فندیزاده، معاون معتمد وزیر راه و رئیس سازمان راهداری حمل و نقل جاده پشت خط. آقا سلام عرض ادب، خدا قوت. آقای دکتر شهریار افندیزاده، معاون معتمد وزیر راه و رئیس سازمان راهداری حمل و نقل جاده پشت خط. آقای دکتر سلام عرض ادب، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت جناب علی و همه شنوندگان عزیز برنامه. من معاون حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی هستم.
بله.
راه سازمان راهداری نیستم، معاون حمل و نقل و
خب از این مسلم با اشتراکتون. بله
قبلا سازمان راهداری
سپاسگزارم از شما که اصلاح کرد، متشکرم. خب آقای دکتر، عرضم به حضور شما که من سوال پیامکی رو براتون میخونم و دوست دارم که با پاسخ به این سوال پیامکی ان شاء الله بحث رو آغاز بکنیم. اهمیت اقتصادی راهگذر عبور کالا در منطقه آسیای میانه و خلیج فارس کدام یک از موارد زیر میباشد؟ یک، افزایش حجم تجارت بین‌المللی. دو، افزایش درآمد ترانزیتی. این لطفا این پاسخ بدیم، بعد صحبت های آقای دکتر برری و آقای دکتر خدادوسی فکر کنم انشالله شنیده باشید. به اینجا رسیدیم که الان ما شرایطی داریم که هم گذرگاه شمال به جنوب داریم، هم گذرگاه شرق به غرب. در گذرگاه شمال به جنوب که خب هند عرضم به حضور شما یک جورایی زینف تو بحث هند و روسیه زینف اصلا تو بحث شمال به جنوب، اما در بحث سواحل مکران ظاهرا هند کاملا یکون کرده حضورش رو و خب ما گفتیم که از چین استفاده بشه. آقای دکتر برری گفتن که بهترین مسیر به نظر من ما بیایم از تشنگی و درخواست ترکیه استفاده بکنیم برای این داستان حمل و نقل که ما نزدیکتر به ترکیه هستیم. آقای دکتر خدادوستی این رو تاکید داشتم، ما در خدمت شما هستیم به عنوان وزیر محترم راه شهرسازی، معاونت وزیر محترم. بله در خدمت.
بسم الله الرحمن الرحیم. من مجدداً سلام عرض میکنم خدمت جناب علی شهرسازیانم عزیز برنامه و میهمانان عزیز شما. البته من تازه به جمع شما پیوستم، من توضیحی فرمودید و من از جنبه دیگه خدمتتون توضیح بدم. برحال افزایش حجم کالای ترانزیت در کشورها میتونه در واقع نقش عمده‌ای رو در افزایش درآمدزایی داشته باشه. ایران هم برحال با توجه به موقعیتی که داره میتونه از این بحث ترانزیت استفاده کامل رو ببره، مشروط بر این که در واقع چند شرط عمده رو ما در دستور کار خودمون قرار بدیم. موضوع اول بحث زیرساخت ها هست. ما باید زیرساخت های خودمون کامل کنیم. این زیرساخت ها امروزه به سمت در واقع افزایش و توسعه شبکه های ریلی، استفاده از حمل و نقل ترکیبی و در واقع ایجاد امکانات و تسهیلات برای عبور سریع کالا از مرزهای کشور خواهد بود که میتونه نقش عمده ای رو در بحث کوریدور شمال جنوب و کوریدور شرق غرب داشته باشه. اگر ما زیر ساختار رو کامل کنیم، طبیعتاً در بحث دوم میتونه بحث نرم افزاری مطرح باشه و ایجاد مطلوبیت برای گذرگاه های ایران. دنیا به این سمت میره و تجار به این سمت میرن که بتونن مسیرهای انتخاب کنن که کالای خودشون رو در زمان کوتاه‌تر با هزینه کمتر و ایمنی و امنیت بالاتری عبور کنن. برای اینها میتونه در واقع شرط لازم باشه برای اون افزایش حجم ترانزیت و طبیعتاً افزایش در واقع درآمدی وجود داره. اما تو بحث کوریدور شمال جنوب ما هم کشور روسیه رو داریم که به هر حال با توجه به موقعیتی که وجود داره میتونه کالاهای خودش رو به سمت اقیانوس هند از طریق ایران عبور بده. هم کشورهای حوزه خلیج فارس رو داریم که به هر حال علاقمندی زیادی دارن تا متصل به کشورهای آسیای مرکزی بشن، مثل کشور امارات، مثل کشور اردن، عمان و مثل کشور در حقیقت قطر. از طرف کشورهای آسیای مرکزی بالاخره کشورهای مثل قزاقستان، ازبکستان و حتی کشورهایی مثل در حقیقت تاجیکستان و ازبکستان هم دوستان این ارتباط رو با کشورهای حوزه خلیج فارس و آسیای در حقیقت حوزه خلیج فارس در عمان داشته. اما در مورد چین هم که مطرح کردید، برای بعضی کشورها رقیب هم دیگه هستن. مثلا در چابهار ما که برهایی که از در حقیقت بنادر اقیانوسی ما هست و خیلی هم بسیار میتونه تاثیرگذار باشه، خب ما در وهله اول اتصال شبکه ریلی و پسکلانه رو میخواییم به این شبکه متصل بشه. خب امکان سیاست های هند با سیاست چین هماهنگ نباشه و برخور ما باید در این رابطه هم تصمیم گیری خاص رو انجام بدیم. من در توضیح بگم که به هر حال ما در هم کوریدور شمال جنوب میتونیم نقش عمده‌ای ایفا کنیم، هم در کوریدور شرق. اما در کوریدور شمال جنوب به این علت اهمیت بالاتری داره، چون به هر حال با تفاهم‌های دو جانبه و چند جانبه با کشورهای مختلف منعقد کردیم، این زمینه از نظر سیاسی اتخاذ شد. مثلا در موافقتنامه اشغالگر، خب کشورهای مثل عمان، ترکمنستان، ازبکستان، ایران، قطر و حتی کشورهای اخیراً کشورهای هند و قزاقستان هم به این در حقیقت موافقتنامه علاقمندی نشون داد. یا در کوریده شمال جنوب با توجه که 13 تا کشور عضوان، کشوری مثل ازبکستان بسیار علاقمند است که مثلا به در حقیقت این کوریدور بپیونده. پس نشون میده که تمام کشورها به دنبال اتصال به کوریدورها هستن. اما اون چیزی که مهمه، این تجارت باید در این کوریدورها به جریان بیفته و اون این است که به هر حال زیر ساختها کامل بشه و زمان و هزینه به نوعی مدیریت بشه و به صورت دراز مدت این موضوع نهادینه بشه برای تجاری که وجود داره. کشوری مثل ترکیه به هر حال کشوری است که اتصال به کشورهای اروپایی داره، مسیرهای مختلفی از طریق ترکیه به آسیا متصل میشه، از طریق در کشورهای مثل گرجستان، آذربایجان و ترکمنستان و غیره و همچنین میتونه از طریق ایران باشه. اما اگر ما زیر ساختامون کامل نباشه، بالاخره تو شبکه‌های ریلی، خب طبیعتا این بار از سمت کشور ما به سایر کشورها در حقیقت جابجا خواهد شد. اما چین هنوز در حقیقت با توجه به اینکه یکی از در حقیقت مسیرهایی که وجود داره برای کشور چین در اون بحث راه کمربندی و ابتکار چین، در حقیقت از ایران خواهد بود. هنوز تو ایران در حال بررسی است. بالاخره محوری که ما از سمت سلخس به سمت یونسی و بعد زاهدان و چابهار خواهیم داشت، این محور بسیار مهمی برای کریدور شرق محسوب میشه و میتونه نقش کلیدی رو داشته باشه در آینده، چون به هر حال موازی این مسیری است که از کوادر به سمت افغانستان و بعد به سمت کشورهای مثل آسیای مرکزی مثل ازبکستان و ترکمنستان میده. همه کشورها علاوه‌مند بیش از یک مسیر داشته باشن تا بتون بین مسیرها انتخاب صورت بدن. برای من در حقیقت نظرم این است که ما این زمینه رو برای افزایش حجم بالای ترانزیت کالا داریم، به شرطی که اولویت‌های ما در جهت در حقیقت ایجاد زیرساخت‌ها و تکمیل اونها و بعد هماهنگی در بحث عمده که به نام در حقیقت بحث ترانزیت است. ما ارگان‌های زیادی داریم که در ترانزیت نقش ایفا میکنه، از نوع محصولاتی گرفته هر کدوم به یک از وزارت‌خانه‌ها ارتباط پیدا میکنه تا بحث‌های مثل گمرک، بحث‌های مثل مرزبانی، بحث‌های در حقیقت دیگه‌ای که وجود داره. بنابراین ما باید یک نقشه راهی رو برای کشور خودمون با توجه به تابع هدف در نظر بگیریم. خوشبختانه در برنامه توسعه هفتم پیشبینی حدود 50 میلیون تن رو در نظر گرفتن که البته هنوز در صحن هست و این اگر تصدیق بشه یعنی نشون میده که ما از حدود 11 میلیون تنی که در سال 1401 ما حجم ترانزیت بود، این عدد باید به 50 میلیون تن در 5 سال برسه. بنابراین یک کار عظیمی باید اتفاق بیفته، چه در کوریدور شمال به جنوب، چه در رابطه با کوریدور شرق بگرد. کشورهایی که همه علاقمند هستن از مسیرها عبور کنن، ما باید برایشون یک مسیر روانی رو ایجاد کنیم. پس نشون میده یک نقشه راهی رو برای این کار باید تدوین کنیم و همه کشورها هم تلاش میکنن که مسیرها از کشور اونها عبور کنه. یعنی ما در حقیقت یک رقابتی رو بین کشورهای مختلف داریم که خب طبیعتاً باید محور به محور و کوریدور به کوریدور ما آسیب شناسی انجام بدیم، برنامه برای خودمون داشته باشیم که بتون در آینده به 5 میلیون تن برسیم.
آقای دکتر افندی‌زاده، الان با توجه به شرایطی که ایجاد شده، هم تو بحث بریکس، هم تو بحث شانگهای و هم سفرهای اخیر که ریاست محترم جمهور داشتن به اندونزی، به افریقا، بعد آمریکای جنوبی و بعدم خب داستانی که اوراسیا اینا هست، الان خود حضرت عالی و مجموعه خودتون در معاونت حمل و نقل جاده‌ای، بفهمید چه شرایط و چه مطالعاتی دارید برای همین بحث زیرساخت‌ها که انشالله به امید خدا بشه از این فرصت‌هایی که داره ایجاد میشه برای دیپلماسی اقتصادی کشور انشالله به صورت بهینه استفاده بکنید.
چند تا پروژه خیلی مهم هست که این پروژه باید در حقیقت به انجام برسه. بحث وقتی کوریدور شمال به جنوب بکنین، نگاهی که کشورهای دیگه بلخص کشور روسیه و کشورهای دیگه دارن بحث شبکه‌های ریلیست، چون یک سیستم متصلی رو وصل میکنه و این سیستم متصل میتونه در حقیقت با سرعت بالا در حقیقت یک ظرفیت خوبی رو برای تازی جاید. بحث پروژه ریلی رشت آسترا از پروژه هست که مورد توجه دو دولت ایران و روسیه و همچنین دولت هندوستان هست. این پروژه طراحیش تا پایان سال 2023 طراحی مسیرش کامل خواهد شد و انشاءالله از ابتدای 2024 شروع خواهد شد. حالا روی حدود نزدیک 36 ماه برایش تا 48 ماه پیش می نشده این پروژه. خب این شبکه ریلیز که میتونه ظرفیتی بین 10 تا 15 میلیون تن رو ایجاد کنه. پروژه دوم پروژه اتصال بندر در حقیقت کاسپین هست به شبکه ریلی رشت، حدود نزدیک 36 کیلومتر شبکه ریلی است که میتونه یک حمل و نقل ترکیبی رو بین حوزه دریای خزر ایجاد کنه که این میتونه متصل به در شبکه ریلی رشت بشه، ترکیب در دریا و ریل میتونه. این دوتا پروژه پروژه‌ای بسیار مهم است، یکیش کوتاه مدت از کاسپین به رشت و یکی دراز مدت است. پروژه بعدی که خوشبختانه در سفر ریاست محترم جمهوری در استان خراسان جنوبی کلنگش زده شد، اتصال در واقع شبکه ریلی است که از یونسی و بیژن به سمت زاهدان میره. خب این حدود 960 کیلومتر شبکه ریلی است که البته از زاهدان به چوبارم حدود 600 کیلومتر هست که 150 کیلومتر تا خاش افتتاح شده و حدود 150 کیلومتر قطعی 150 کیلومتری داره که در مجموع حدود 2 سال پیش بینی شده. این پروژه است که ما رو در حقیقت از بندر چابهار که بندر اقیانوسی برای ما هست متصل میکنه به کشورهای آسیای مرکزی که هم مورد توجه کشورهای آسیای مرکزی هست، هم خوشبختانه متوجه کشورهای در حقیقت مثل کشورهای افغانستان حتی و کشورهای حوزه خلیج فارس و دریای عمان هست. یه پروژه دیگه هم که میتونه در حقیقت تاثیرگذار باشه و باشه بحث پروژه‌ای است که به صورت در حقیقت ترکیبی است، یعنی ما بتونیم از سیستم دریا و از سیستم ریل استفاده کنیم. یه نمونه شو خدمتتون گفتم، اتصال شبکه‌ای مثل در حقیقت ریل ما به بنادر ما میتونه مورد توجه بشه. ما الان از شبکه سرخس رو داریم به سمت بندر عباس و تلاش کردیم که با حمل و نقل در حقیقت ریلی بتونیم کالای عمده‌ای رو از طریق روسیه و آسیای مرکزی عبور کنیم. البته کریدورهای دیگه‌ای هستن که برای کشورهایی مثل ما و سایر کشورها مهمه، از جمله کشورهایی که مثل ازبکستان و تاجیکستان خیلی علاقمند هستن که از طریق افغانستان شبکه ریلیشون به ایران متصل بشه. خب چین میتونه با اونا به راحتی میتونه متصل شه. هر کدوم از اونا سعی میکنن تو مسیر کالای چین قرار بگیرن که بتونن در واقع از مسیر ایران عبور کنن. برای این شبکه‌های ریلی همه الان مطرحه و نیاز سرمایه‌گذاری داره، یعنی به هر حال با منابع داخلی کشور ما عملا امکان پذیر نیست، بلکه نیاز است به سرمایه گذاری یا بخش خصوصی باید وارد کار بشه یا از سرمایه خارجی استفاده کنیم که این کار در دستور کار هست. اما از طرفی هم ما شبکه هایی داریم که غرب ایران رو وصل میکنه، مثلا بحثی که امروزه بین شلمچه بصره و به سمت سوریه مطرح هست، خود این کنند در وهله اول یک شبکه مسافری باشه، ولی در نهایت ما اگر بتونیم اتصال بدیم آسیای مرکزی رو از طریق ایران به سمت عراق و سوریه و اردن و دریای مدیترانه، این پروژه هستن که باید چند سال آینده ما تلاش کنیم که با کمک سایر کشورها این زیر ساختان آماده. این یه طرف از طرف دیگه بحث فوروردرهای ما هستن. فوروردرهای ما باید در حقیقت یک تضمینی رو برای ادامه در حقیقت بحث ترانزیت داشته باشن، چون ترانزیت بحث کوتاه مدت نیست، بحث بلند مدت است. باید به اونا تضمین لازم داده بشه تا بتونن برن در کشورهای دیگه وارد مذاکره بشن و بار اونا رو به سمت ایران منتقل کنن. این نیاز به یک هماهنگی دقیق داخلی داره بین دستگاه. ما حدود 17 تا ارگان مستقیم یا غیر مستقیم تو ترانزیت نقش دارن. اینا همه باید توی کارگروهی قرار بگیرن که خوش وقتانه در برنامه هفتم ستاد ملی ترانزیت پیش بینی شده که به ریاست محترم جمهور و دبیری وزارت راه و شهرسازی، البته اینا میگم برنامه هفتم هنوز تو سن به تصویب نرسیده ولی دولت لایحه‌هاشو داده، یعنی این کارگروه بتواند تمام این مشکلاتی که بین دستگاه‌های داخلی از که بسید بخشی نگاه میکنن به یک نگاه ملی تبدیل کنه. خب اینا نیاز به یک اولویت بندی در کشور وجود داره. این همه تو دستور کار وزارت راه و شهرسازی است که با کمک سایر ارگان ها، چون همونطور که توضیح دادم فقط در اختیار وزارت راه و شهرسازی نیست بلکه همه ارگان ها، و این نگاه نگاه ملی رو میخواد که قطعا اگر این ستاد ملی ترانزیت تشکیل بشه با حضور با ریاست محترم جمهور میتونه یک مسیر روشنتری رو با اولویت بالاتر برای کشور.
آقای دکتر افنزه، آقای دکتر خدا دوستی مدیر محترم معاونت آموزش اندیشکده دیپلماسی اقتصاد دانشگاه موسوی صحبتی دارم، بفرمایید. آقای دکتر
عرض سلام و احترام خدمت مهمان گرامی. سوال این بود که نقش شرکت های دانش بنیان بخش خصوصی در پروژه مشترکی که حضرت عالی مطرح کردید تا چه حد محقق شده؟
از اون شما پروژه هایی که ما الان پروژه بیشتر زیر ساختی هست، پروژه هایی که مربوط شرکت های دانش بنیان پروژه هایی هستن که به صورت نرم افزاری بیشتر وارد قضیه میشن. ما البته تو بحث زیر ساختی خب بیشتر شرکت های وابسته به وزارت راه و شهرسازی نقش دارن که بیشتر کارهای پیمانکاری و احداث و توسعه زیر ساخته است. اما در بحث های نرم افزاری خب ما باید مسیری رو برای ترانزیت ایجاد کنیم که این مسیر نیازی به توقف کامیون ها مثلا در مرزها نباشه. بنابراین نیاز به سامانه هایی داریم که این سامانه ها در حقیقت در اختیار همه ارگان ها و دستندرکارانی باشن که بتونن در حد از طریق این سامانه ها اون مدیریت لازم رو داشته باشن. تا اونجایی که بنده اطلاع دارم الان همه سازمان ها و شرکت های تابعه از شرکت دانش بنیان برای ایجاد این سامانه هایی که بتونه در حد این زمینه رو برای مدیریت نرم افزار ایجاد کنه استفاده شده، و این طبیعتاً باید در سایر دستگاه مثل گمرک و غیره هم ایجاد بشه. بنابراین در دستور کار سازمان ها و شرکت های تابعه استفاده شرکت دانش بنیان مطرح شد. این تو بحث نرم افزاریه. تو بحث سخت افزاری هم برمیگرده بیشتر به بحث قطعات و بحث های مثلا تعمیرات و مسائل مختلف ناوگان که برمان هم شرکت راهن جمهوری اسلامی ایران هم شرکت های هواپیمایی کشور همه در حال استفاده از این شرکت های دانش بنیان هستن.
خب آقای دکتر ابوذر براری معاون محترم بین‌المللی فدراسیون لوجستیک و حمل و نقل و دبیرکل اتاق ایران و کویت هم یه صحبت داشت، بفرمایید.
سلام عرض می‌کنم خدمت آقای دکتر. البته ما در فدراسیون حمل و نقل خدمت آقای دکتر افندی زاده خیلی ارادت داریم و زحمت میدیم خدمتشون و جزء مدیران موفق هستن، ولی خب قاعدتا بحث این هست، همونطور که دکتر افندی زاده اشاره کردن، اینکه این گذرگاه های بین المللی به نتیجه نرسیده و ما از هنوز هم از پتانسیل ها صحبت میکنیم، یک کار در واقع فرادستگاهی است که خب این اتفاق نیفتاده متاسفانه و ما از فرصت سوزی ها داریم صحبت میکنیم و از پتانسیل ها و اتفاقاتی که باید بیفته. بنابراین حالا امیدوار هستیم که حالا در دور جدید و در برنامه هفتم بتونه بخشی از این مشکلات حل بشه و به نظرم میرسه که این اتفاق میتونه انشالله بیفته.
خب آقای دکتر افندی‌زاده اگر صحبتی هست بفرمایید برای
منم دقیقاً موافق هستم. همونطور که ایشون اشاره کردن از شما با توجه به اینکه به هر حال همونطور که توضیح دادم ما ابتدا در داخل هم بعد از که سخت نگاه سخت افزاری و زیر ساختای ما کامل شد ما قطعا نیاز به هماهنگی و همگرایی داریم و باید در قطع این مسیر رو به صورت یک مسیر سبز قرار بدیم. اولا کسانی که به عنوان فوروردر عمل میکنن تجار ما به راحتی بتونن در قطع برن دنبال در قطع عقد قراردادها و مسیر ما رو یک مسیر با سرعت بالا با هزینه کمتر ایجاد کنم. به طور مثال وقتی که ما در مورد حمل و نقل ریلی صحبت میکنیم ما مثلا صحبت میکنیم حمل و نقل ریلی مثلا یک کالایی رو از سرقس تا بندرعباس مثلا 5 روز به جا به جا میکنه، ولی کالا امکان داره بیاد در گمرک به دلایل مختلف مثلا 15 روز بمونه. خب این یه مقداری دیگه اون زمان رو وقتی از مبدا به مقصد کامل در نظر میگیرن، یعنی میشه 20 روز نشون میده که برای ما اگر مثلا کالایی میخواد بیاد خب ما وقتی ضوابطی برای نوع کالا مشخص میکنیم باید سرعت عمل در ترخیص کالا یا حداقل در کالای ترانزیتی که بیشتر به حال عبورش هست اینا انجام بشه. خب ما الان داریم به صورت موردی عمل میکنیم، یعنی کالایی میاد ما میبینیم مثلا این کالا طول میکشه، زمان میبره، تماس میگیریم، پیگیری میکنیم، ولی این باید به صورت اتوماتیک باشه. کالایی که مثلا از طریق مثلا روسیه حرکت میکنه مسیر قزاقستان بعد ازبکستان ترکمنستان وقتی رسید به ایران باید در گمرک ایران در کوتاه‌ترین زمان این در واگن‌ها جابجا بشه و این سریع عبور کنه. وزارت راه جای فقط رو حمل و نقلش الان این تسلط رو داره و این مدیریت رو داره، ولی اگر اون ستاد ملی ترانزیت که من خدمتون توضیح دادم در برنامه هفتم دبیرشم به عنوان وزارت راه و شهرسازی، خب دیگه این کالاهایی که میام مثلا هر کالایی با یه وزارتخونه ارتباط داره، امکان داره این کالا کاغذ باشه یا امکان داره این کود باشه یا مثلا یه مواد دیگه باشه، هر کدوم یه وزارتخونه مربوط به خودش داره، اینا باید بیاد و برای اینا وقتی ما یه دستورالعمل مشخص
همه تجمیع میشن و یک پارچه و یک کاسه
یه پارچه وقتی شد دیگه این زمان است. ما الان توی مذاکراتی که انجام میدیم میگیم آقا مسیر ما 5 روز حداکثر 4 تا 5 روز میکشه، ما از سرخ قطار رو ببریم به بندرعباس، وقتی اگر تونستیم به این وعدمون عمل کنیم اون اعتماد سازی برای اون تاجری که کالاشو میخواد از ایران عبور کنه دیگه ایجاد میشه، ولی وقتی کالا اومد به هر دلیلی 15 روز 20 روز مثلا تو گمرک ما بود تا اون سازمان مربوطه بر اساس اون وظیفه که داره اجازه ترخیص بده یا اجازه در حد بارگیری بده، خب طبیعتا اون دفعه بعد دیگه کالا از طریق ایران نمیاره.
ممنونم از شما جناب دکتر شهریار افندی‌زاده، معاون محترم وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان حمل و نقل جاده. خیلی متشکرم
آقای دکتر. من رئیس سازمان حمل و نقل نیستم، من فقط معاون حمل و نقل.
معاون حمل و نقل
من قبلا
بله بله یادم هست.
بله من هم از جناب عالی شنوندگان و میهمانان ازتون تشکر میکنم، آرزوی سلامتی.
خدا خیرتون بده، خدا قوت. یا علی خیریتون، مرسی، متشکرم. بله ما فراموش کرده بودیم ایشون چی گفتن، ولی خب دیگه. خب سپاسگزارم آقای دکتر افندی زاده، معاونت محترم حمل و نقل. خب آقای خدا دوستی، صحبت های دکتر افندی زاده رو شنیدیم و اتفاقا میخوام حضرت علی و جناب براری یه صحبتی، یه برداشتی که دارید از این صحبت ها میخوام به ما بگید و شنوندگان، که الان به نظر شما شرایط خوبه اینجوری که آقای دکتر توضیح دادن، حالا پروژه هایی که داره در دست کار هست و بعد هم این کارگروهی که به ریاست محترم جمهور میخواد برگزار بشه، تشکیل بشه توی برنامه هفتم و واقعا سلاحازا که گفتن حالا در حد صحبت هست ولی بعد تصویب بشه در صحن و اینها، بفهمید برداشت شما چیست در خدمت شماست.
نکاتی که میخوام با سرعت بیشتری ورود کنم و امیدوارم که مهمان گرامی و هر یک مهمان عزیزان که داخل این جلسه شرکت کردند هم نسبت به این مورد تعامل کنند.
خب هم شما هم آقای براری که ماشاءالله دیگه شفاف سازی زیادی دیگه بفهمید.
این که خب مباحثی که تدوین میشه تحت عنوان قانون صادر میشه در بخش اجرایی چه باگی هست این وسط؟ ما خیلی خوب مینویسیم، خیلی خوب صحبت میکنیم، اما در بخش اجرایی کار جلو نمیره. خب میگیم تحریم، میگیم منابع مالی و از طرفی بازی اجرایی شدن طرح‌ها. خب این دقیقاً برای هر موردی، هر نهادی، هر سطح سیاست‌گذاری اتفاق میفته. چرا در بحث سطح کلان مورد زیرساخت‌های تجاری خاصتاً همین رشتاستارا میخوام فقط
رشتاستارا رو شما گفتین، بعد بحث بصره و مجموعه سمت کارون و اینا آقای دکتر براری برشمج برش اصلا گفتن دقیقاً میخوام راجع به این صحبت بکنیم، خب بفهمید
دلیل این چه هست. خب دو دهه جمهوری اسلامی ایران نگاه کنید، یک سری مسائل منافع ملی هست و با تغییر دولت‌ها منافع ملی دستخوش تغییر نمیشه و اگر مسائل حل نشه ما کنار گذاشته میشیم همونطور که میبینیم و سایر رقبا منتظر ما نمیمونن، ما رو حذف میکنند و بازار منتظر نمیمونه. این یک سوال هست. البته شاید همین دلایل مختلفی داده میشه نسبت به این مسئله، پاسخهایی گفته میشه. آیا خود نهاد تصمیم گیر مشکل داره یا نه در بحث اجرایی ما لنگ میزنیم؟ خب اگر در سطح سیاست گذاری مشکل داره، خب سیاست گذار باید مسائلی مثل تامین مالی بخش‌های مختلف تو این زمینه لحاظ کنه. اگر در بخش اجرایی لنگ میزنیم، چرا با تغییر دولت‌ها یا افراد مختلف بازم همچنان این مسئله وجود داره؟ اگر گیر شخص و فرد هست، اون شخص یا فرد یا اون دستگاه چرا این مورد حل نمیشه؟ این نیاز به پاسخ داره. و مسئله دیگه طرح و برنامه‌ای که بابتش هزینه میشه، یعنی سرمایه ملی کشور نسبت به این مورد، خب ما طرح‌های زیادی رو داریم اما اجرایی نمیشه، بحث مالی، تحریم، غیره و غیره. خب این مسئله مهم هست، یعنی اگر میخواد تحریر در سطح کلان تدوین بشه خب این مورد لحاظ بشه، خب تامین مالی چطور باشه. همیشه برای من جای سوال بوده و نسبت به این مورد هم از مهمان گرامی هم که در بخش اجرایی موردی رو متصدی هستند میخوان سوال پاسخ بدن.
بسیار عالی، بسیار عالی، درود بر شما. خب آقای دکتر برری عزیز، هم توضیحات رو میخوام راجع به صحبت آقای دکتر افندزاده بشنیم، هم پاسخ سوال آقای دکتر خدادوستی بدید. بفرمایید خواهش می‌کنم.
بله. عرضم به حضور شما که متأسفانه خب ما در بخش اجرایی ما مسئول اجرایی نیستیم دیگه، میدونید فدراسیون حمل و نقل و لجستیک بالاترین تشکل بخش خصوصی هست در حوزه حمل و نقل.
یه جورایی کف بازارین دیگه، کف جامعه. بله.
در بازار
عملیاتی کار می‌کنید.
بله. حوزه در واقع عملیاتی است و بخش خصوصی است، دولتی نیست. اما نگاه کنید ادبیات ها خیلی جالب هست. ما نگاه کنید هنوز از باید بشود و میتوانیم صحبت میکنیم. یعنی من به نظرم تا ادبیاتمون به آنچه که ما از هست ها چرا صحبت نمیکنیم و تا کی قرار هست، یعنی واقعیتش اینه که در شأن نظام جمهوری اسلامی نیست که 30 کیلومتر خط راهن سالها معطل بمونه. ما بودجه نداریم. من میخوام خدمت شما عرض کنم که ما اولویت نداریم. سیاستگزار ما به نظر من درک درستی هنوز از اولویت ها و اینکه یک چی میگن کاست بنفیت خیلی ساده از اینکه اگر این پروژه اجرا بشود چقدر به نفع منافع ملی است، به تعبیر درست ایشون هیچ موقع دنیا منتظر ما نمیمونه، بار هیچ موقع معطل نمیمونه،
بار رو زمین نمیمونه،
نمیمونه. از قدیمی ادبیات مونده واقعا. الله نه مرده رو زمین میمونه نه بار رو زمین میمونه. حتما مسیرش رو پیدا خواهد کرد. من یه جمله رو هم توضیح بدم، ما خیلی از گذرگاه صحبت کردیم، شاید برای شنوندگان ما این نکته خوب باشه توضیحش. اینها گذرگاه یک مفهوم انتزاعی است، یعنی ما یه موقع حس نکنیم حالا مثلا وقتی میگیم کوریدور یه لاینی میکشیم و آره هست رو از این مسیر عبور میکنه، نه اینطور نیست واقعیتش. و چه اتفاقی میافتد که یه گذرگاه مورد اقبال قرار میگیره؟ و من به نظرم یک تقسیم کار برگردیم به ادبیات که آدم اسمیت 1760 مطرح کرد که تقسیم کار، ما هنوز فکر میکنم توی این مفهوم ساده اقتصادی به نظرم مشکل داریم در کشور و تقسیم کار درستی اتفاق نمیفته. واقعیتش اینه که توی شرایط حال و اساسا از بخش خصوصی انتظار داشتن سرمایه گذاری در زیر ساخت‌ها یکمی توقع بیجاست. یعنی واقعیتش اینه، حالا سرمایه‌گذار خارجی رو که من اصلا صحبتش رو نمی‌کنم، سرمایه‌گذار داخلی هم نمیاد ریسک کنه و در سرمایه‌گذاری کنه در زیر ساختی که همه چیش رو حواست و بنابراین دولت تکلیف خودش رو به عهده بگیره. یعنی هر کسی که اگر کار خودش رو درست انجام بده این کوریدورها راه خواهد افتاد و مسیرها به قول معروف فعال خواهد شد. و ما الان میگیم خب بیاید عبور کنید. با کدوم زیر ساخت؟ اشاره کردن درسته، ما هم تو بخش جاده مشکل داریم، هم تو ریلی مشکل داریم، هم در گمرکاتمون مشکل داریم و خب استفاده از مسیری که سراسر چالش هست هیچ عقل سلیم و منطقی در واقع حکم نمی کنه. من اشاره کردم علارغم این که تحریم ها مؤثر هست، ولی من همچنان اعتقاد دارم که اون مشکلاتی که ما در داخل داریم، اون نابسامانی که در تصمیم گیری داریم اگر حل بشه، واقعیتش این هست که بخشی از تبعات تحریم ها رو ما میتونیم کم کنیم و مسیرهایی رو باز کنیم که در واقع اتفاقات درستی بیفته. حالا انشالله در بخش پایانی به این اشاره خواهم کرد و چند تا پیشنهاد خواهم داشت.
بسیار عالی، درود بر شما، خیلی هم خوب. ما اتفاقا همین رو میخوام بگم، تقریبا یه 6 7 دقیقه زمان داریم. من میخوام دیگه از این 6 7 دقیقه یکشو به اختصاص بدم به آقای دکتر خدادوستی، بقیه‌ش هم بدم به آقای دکتر براری. فقط من توضیح هم بدم. ببینید همه حالا توضیح هم که دادن آقای دکتر براری، ما میگیم کوریدور اشتباه نشه مثلا یک آزادراهی میخواد، نه، مسیری است که ممکنه که اصلا راههای چند تا شهر کنار هم باشه، در مسیر هم باشه، ولی صرفا جهت حمل و نقل و آسان شدن حمل و نقل هستش و یه مسیری که تعریف میشه. حضور شما عرضم که خب آقای دکتر خدادوستی عزیز، شما از فرصت خودتون استفاده بفرمایید در حد 3 دقیقه که انشالله به امید خدا جمع‌بندی و توضیحاتی که اگر حالا چیزی الان به ذهنتون میرسه و میخواین تکمیل بفرمایید در خدمت شما هستم. خواهش می‌کنم.
بنده پیشنهاداتی رو دارم خطاب به یکی در سطح عمومی شنوندگان عزیز، خوبه با این ادبیات آشنا بشند. دوم همکاران گرامی، بزرگواران که صدای بنده رو میشنوند. یکی اولویت بندی چالش ها و موانعی هست که ما با اون مواجه هستیم. مسئله مهمی است. سیاستگزار در سطح کلان مسائل رو ارزیابی میکنه، اولویت بندی در مسئله اجرایی هم مشخص بشه، دستگاه ها با یکدیگر هماهنگ باشند. یکی از مسائلی که مهمان گرامی هم اشاره کرد، من تاکید میکنم بله، اینکه حوزه عمل کردن دستگاه ها، بخش ها و تحت عنوان این که خب ما سریعتر خروجی رو بدیم، یعنی به نهاد بالادستی این کارها رو انجام دادیم،
گزارش